نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 41 سطر 4 تعلیقه 13/15 بهمن 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیك و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله و لعن من نصب له من الأولين والآخرين و صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در بحث های گذشته فرمودند که فعل متجربه یا منقادون به با عنوان مقتوع الحرمه و یا مقتوع الوجود اختیاری نیست و بنابراین این فعل با این عنوان نمیتونه مورد وجوب یا حرمت شرعی و یا حسن قبح عقلی قرار بگیره. فرمودن در کفایه طبع آل البیت علیه السلام صفحه 260 دارن که هازا ما ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقتوع الحرمه او الوجوب لا يكون اختياريا فان القاطع لا يقصده الا بما قطع عنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ العالي. اینو فهمیدم. بعد در ادامه ایشان اشکالی رو مطرح میکنه. این قلت خب اگر فعلی با این عنوان اختیاری نیست خب چرا شما میگویید که اینجا استحقاق عقوبت بر مخالفت قطعه؟ این قلت اذا لم یکن الفعل کذالک، اگر این فعل متجربه اختیاری نیست فرض هم اینه که این فعل معنون به عنوان مقطوع الحرمه هست و این فعل اختیاری هم نیست، شما تصریح فرمودین. فلا وجه لاستحقاق العقوبة لا مخالفت القطع و هل کان العقاب علیها الا عقابا على ما ليس بالاختیار. مرحوم آخوند در مقام جواب از اشکال می‌فرمایند که ما عقاب رو بر فعل نمی‌بینیم، فعلی که با این عنوان هست، فعل صادر شده با این عنوان که اختیاری نیست مورد استحقاق عقاب باشه. ما عقاب رو بر قصد عصیان و عزم بر طغیان می‌بینیم. قلت العقاب انما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بالاختيار. فعلی که با این عنوان، عنوان مقتول وجوب یا مقتول حرمه صادر می شود بدون اختیار، که نمیتونه منات استحقاق عقاب یا موضوع استحقاق عقاب قرار بگیره. ایشون اینجور میفرماید. خب مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند که ما این بحث رو در سابق داشتیم. ما در سابق در صفحه 32 از همین جلد 3 سطر 3 داشتیم. ثم ان استحقاق العقوبه هل هو على الفعل او على مقدماته كالعزم والاراده وهذا الترديد جار في المعصيه الواقعيه لوحده الملاكه على الفرض، که این تسویه میان تجری و معصیت واقعی، تسویه میان معصیت حکمی و معصیت واقعی است. بعد در همون جا در صفحه 33 در ادامه دارن که اینجا فعل اختیاری صادر نشده، بلکه هیچ فعل اختیاری صادر نشده که مرحوم آخوند در دورر فرمود و بحثش گذاشت. ایشان مرحوم محقق اصفهانی تحقیقی ارائه دادن و فرمودن که خب ما موضوع استحقاق عقاب رو چه میدانیم؟ اون بحث حدک میدانیم. ما در صفحه 29 همین جلد 3 داشتیم که این استحقاق عقاب که به حکم عقل هست، این عقاب به جهت چیه؟ به جهت ذات مخالفت نیست، به جهت تفویت قرض مولا نیست، بل لکونهی حتکن لحرمت المولا. منات استحقاق عقلی و عقلایی عقاب اون حتک هست و آنچه که معنون به این حتک می شود او عزم نیست. در صفحه 32 فرمودن که این عزم اونی نیست که مفسده نوعیه در نظر عقلا قائم به او باشه، بلکه این فعل هست، فعل متجربه هست، او معنون به عنوان حدک هست، او آن چیزی است که مفسده نوعیه قائم به او هست. استحقاق عقاب حسن و قبح به معنای استحقاق عقلایی ثواب و عقاب یا مدح و ذم، و این بر اساس مصلحت نوعیه یا مفسده نوعیه هست. این مصلحت نوعیه یا مفسده نوعیه قائم به فعل هست، نه قائم به عزم بر فعل. در اون صفحه 32 هم داشتن و بل جمله سطر هفتم تقریبا، هفتم هشتم، و بالجمله العبدو بفعل، یعنی با انجام، ما احرز انه مبغوز المولا بفعل کذا یخرجو. این تقدیم بفعل بر یخرجو، تقدیم متعلق، مفید هست. فقط با این فعل از رسم عبودیت و زیر یه رقیت خارج میشه، لا به مجرد عزمه علی الفعل. خب این مطلبی بود که داشتیم به طور مبسوط بحثش گذاشت. حالا ایشان همین مطلب رو میفهمند که مرحوم آخون عقاب رو بر قصد اسیان و عزم بر طغیان دید که اینها از مبادی فعلند، ولی طبق تحقیقی که ما یه محقق اصفهانی ارائه دادیم، اینجا چون فعل متجربه خود این فعل معنون به این عنوان حدک هست و این حدک هم منات استحقاق عقاب هست در نگاه عقلا، بنابراین اینجا ما عقاب را بر خود فعل میبینیم نه بر اون. از لذا میفرمایند که قد عرفت زیل این فرمایش مرحوم آخون، فرمایند قد عرفت ان الفعل المتجربه معنونون به عنوان حتک الحرمه، این فعل است که معنون به این عنوان. در صفحه 32 این بحث رو ایشان مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه داشتن. بله، و تحقیقی که اونجا داشتن سطح پنجم صفحه 32. قد عرفت در صفحه 41، قد عرفت ان الفعل المتجربه معنونون به عنوان حدک الحرمه و قد صدر عن اختیارن، این حدک هم عن اختیارن هست، این حدک عن اختیارنه، اشکال نشه. چرا ان اختیارن هست؟ چون احراز کرده که ارزم به حضور شما این عمل مبغوض مولا هست و اینجا این فعل از روی قصد صادر شده. قد عرفت ان الفعل المتجربه، ما نمیگوییم فعل معنون به عنوان مقتوع الوجوب یا مقتوع الحرمه، او یعنی ما نمیگوییم اگر عقاب بر فعل باشد حتما اون فعل معنون به این عنوان مقتوع الوجوب هست تا اشکال بشه که اینها اختیاری نیستن. نه، ما حدک رو میبینیم، فعل معنون به این حدک هست، و چطور میشه فعل معنون به این حدک باشه؟ به واسطه اون احرازی که داره. آخه فرض اینه که شخص متجری احراز کرده که این عمل مبغوض مولا هست، خب اینجا حدک اومده، به واسطه این احراز فعل او معنون به این عنوان حدک میشه. قد عرفت ان الفعل المتجربه معنون به عنوان حدک الحرمه و قد صدره، این فعل با این عنوان، به هازل عنوان ان اختیاره. خب این چطور می شود که معنون به این عنوانه؟ به واسطته، این به واسطته، به واسطته متعلق به این معنون باشه. معنون به عنوان، این عنوان از کجا آمده؟ به واسطت احراز الحکم ولو کان مخالفن للواقع. چون فرض اینه که احراز کرده مبغوض مولاست، در بحث گذاشتم داشتیم دیگه، عرضم به حضور شما این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی داشتم در صفحه، بله، بیست و نه اینجور داشتن دیگه. اونجا فرمودن ملاک اینه، عقاب بر معصیت واقعی، این در معصیت واقعی هم همینجوره. به چه جهته؟ اونجا در معصیت واقعی هم عقاب بر فعله، در معصیت واقعی هم عقاب بر عزم نیست. حواسمون باشه. حالا در ادامه فرمایشات مرحوم آخون هست، یه حاشیه‌ای هم اینجا داره بر کفای مرحوم آخون که اونجا هم شاید در مورد معصیت واقعی هم مرحوم آخون بخوان عقاب رو بر عزم بگیرن. ایشون فرمود نه، در همون معصیت واقعی هم ملاک حدک، این حدک در رابطه با تجلی هم هست، بل لکونه حدکن لحرمت مولا و جرعتن لای از مختز و رسوم العبودیه اعظام المولا و عدم الخروج معهن زیر رقیه فل اقدامو الا ما احرز انه مبغوز المولا خلاف و مقتضی العبودیه. این خلاف و همون حدکه، پس حدک رو به واسطه این احراز داریم. اقدام، این اقدام خلاف هست، یعنی حدکه. خب یک واسطه میخواد، علتی میخواد، واسطهش چیه؟ این احرازه. لذا فرمود که به واسطه احراز الحکم فل اقدام و علا ما احرز، اقدام بر ما احرز، این حدکه، این خلاف مقتضی العبودیه است، منافع نظریه و هو حد کل حرمته و ظلم علیه که داره. خب چی میشه اقدام بر ما احرز باشه؟ به واسطه احراز. پس این احراز واسطه هست در ثبوت این عنوان حدک برای این فعل، به واسطه احراز الحکم. این واسطه واسطه در عروض نیست، چون به خاطر اینکه احراز که حدک نیست. حالا اگر من احراز کردم این عمل مبغوض مولاست، حدک کردم به نفس احراز، یقین کردم این عمل خلاف واقع، حالا انجام ندادم، احراز من که حدک نیست. این احراز واسطه در ثبوته، به واسطه احراز الحکمه ولو کان الحکم مخالفا للواقع. پس قد عرفت فراجعه، که این فراجعه رو مثل مبارک تقدیم کردیم. و الا ما اگر این بحث حدک و تعنون فعل به حدک رو کنار گذاریم، به خود قصد نگاه کنیم، اینو در صفحه 32 هم داشتیم، خود قصد به ما و قصد، قصد اسیان و قصد طغیان، این که حدک نیست. ما ادعا کردیم که فعل معنونه، و الا یعنی این لم یکون الفعل معنونا، اگر فعل معنون نباشه قصد، قصد که معنون نیست. و الا یعنی این لم یکون الفعل المتجر به معنونا به عنوان الحدک، فقصد و قصد اسیان، و الا قصد الاسیان یا فقصد الاسیانه، فقصد الاسیانه لیس معنونا به احد الاناوین القبیحه به ذات. اینها از عناوین قبیحه به ذات نیستند. چرا از عناوین قبیحه به ذات نیستند؟ به جهت این که عرضم به حضور شما، اینها اون مفسده عامه که ملاک تقبیح هست اندل اغلا، ملاک استحقاق عقاب هست، اون مفسده عامه قائم به قصد نیست. در صفحه 32 هم داشتیم که فرمود و تحقیقه هو الاول لان العزم على الظلم من دون تحقق الظلم ليس بظلم اذ ليس مخلا بالنظام ولا ذا مفسده نوعيه يوجب تطابق آراء العقلاء على قبحه. نظام میفرمان که و الا قصد الاسیانه لیس معنونن به احد الاناوین القبیه به ذات. این که میفهمن لیس معنونن یعنی اگر معنونه میشد، میشد قبیه بالعرس، هیچ یک از اناوین قبیه به ذات بر این قصد صدق نمی کند تا این قصد بشود قبیح بالعرض. دیگه این توضیحش در صفحه 31 داشتیم، منظور از ذاتی و به ذات و بالعرض اونجا بحثش گذشت. اگر یک عنوانی که خودش قبیح به ذات هست بر این قصد صادق می بود، این قصد قبیح بالعرض می شد، ولی اینجا این چنین نیست. و الا قصد الاسیانه لیسه معنونن به عهد الاناوین القبیح به ذات کذول، حتی لو خلیه و نفسه هم معنون نیست که مثل کذب بشه که لو خلیه و طبعه بگیم معنون باشه، اینجوری هم نیست. لما عرفته ان العزم، این عرفته در همون صفحه 32، لما عرفته ان العزم على الظلم لیسه به ظلم، چرا ظلم نیست؟ لعدم کونه، این کون العزم ذا مفسدت مخلب نظام حتی یکون و موردن لتطابق الارای علا قبحه، علا قبحه یعنی علا استحقاق فائلهی لل اقام. این هم از این مطلب. در پایان مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه مطلبی رو متعرض میشن و این هست که ما دو مرحله از بحث داریم، یکی بحث استحقاق ذم و عقابه در نگاه عقلا که این فرق میان مولای حقیقی و موالی عرفی نیست و بحث ما فعلا اینجاست. یه بحث دیگه در رابطه با ما یقتضی اجراء العقاب داریم، اون یه بحث دیگری در آن بحث میکنیم. اینجا ممکنه کسی بگه اگر خداوند عقاب کنه این تشفی هست و تشفی در حق خداوند سبحان محاله. این اشکال اگر بخواد مطرح بشه ناظر مقام دوم هست که بحث اجرای عقابه، در حالی که ما سخن در استحقاق عقاب داریم نه در اجرای عقاب. اون اجرای عقاب بحث دیگری است که بحثش خواهد آمد. لذا می‌فرمایند که در پایان این تعلیقه مرحوم محقق اصفهانی فرمان که ولا یخفا علیک ان الکلام هنا فیما یوجب استحقاق الذم والعقاب عند العقلا، موضوعی که ایجاب میکند استحقاق ذم و عقاب، ایجاب میکند قبح به این معنا استحقاق رو این در لغلا من دون فرق بین اوامر شارع و الموالی. حالا در مورد موالی بحث عقاب میشه تشفی، در مورد شارع محال بحث آخر خارج از مقامه. و لیس الکلام فی ما یقتضی اجراء العقاب کیورد علی، کسی بگه اگر شارع بخواد عقاب کنه این تشفیه و تشفی در حق خداوند محاله، باید بخوام جواب بدیم اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. اشکال استحاله تشفی خارج از مقامه. و لیس الکلام و فی ما یقتضی اجراء العقاب کیورد علی باستحاله تشفی فی حق تعالی و سیجی و ما ینفاک انشاءالله فی دفعه. در صفحه 43 همین جلد 3 صفحه تعلیقه 16 اونجا داره قد اشرنا آنفن الا ان الکلامه طاعتن فیما یوجب استحقاق الذم والعقاب للعقلا و اخرى فیما یقتضی اجراء العقاب ممن خولف امره و نهیه و احد الامرین لا دخل له بالآخر. اینها رو نباید ما با دیگری بحث کنیم. بله و اما فعلیت و تعذیب در صفحه 44 سطر 3 داره و اما فعلیت و تعذیب و اجراء العقاب من رب الارباب مستحالت تشفی منه تعالی فقط تعرضنا لها فی حواشینا علی طلب و الاراده به ما لا مزید علی فلا حاجت علی اراده که داره. این مطلب خب این هم از مرحوم آخوند اما تعلیقه 14 رو هم اشاره کنیم چون مطلب خاصی نداره. مرحوم آخوند وقتی که فرمودند اینجا ما عقاب رو بر قصد و عزم میبینیم و این قصد و عزم از مبادی و مقدمات اراده یک فعل هستند، اینجا اشکالی رو مطرح میکنند و در صدد پاسخ از اون اشکال قرار میگیرند. اشکال این هست که خب این عرضم به حضور شما عزم و اراده و اینها اختیاری نیستند. اگر اختیاری باشند تسلسل پیش میاد. این قلت چهار سطر آخر کفایه تبع آل بیت صفحه 260، این قلت ان القصد والعزم انما يكون من مباد الاختيار، اگر اختیار به معنای اراده باشه قصد و عزم مبدا اختیار هست نه خود اختیار. در کلام مرحوم محقق اصفهانی شما ملاحظه بفرمایید قصد و عزم رو خود اختیار اراده گرفتن. ان قلت ان القصد والعزم انما يكون من مباد الاختيار، در واقع شاید مرحوم قسمانی اینجور دیدن من مباد الاختياري یعنی مبادی فعل اختیاری، وهیه یعنی این مبادی اختیار یا مبادی فعل اختیاری لیست به اختیاریه، اینا دیگه مورد قصد و اراده نیست و الا لتسلسل. خوب ادامه بدیم. این اشکال. حالا قبل از جواب که ایشون عرضم به حضور شما مطلبی داره که مربوط به تعلیقه بعدی میشه، همینجا نسبت به این مقدار مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه دارن که قد عرفت ما یغنی که انذارت. ما اصلا مطلب رو به گونه ای تقریب کردیم که نوبت به این اشکال نمیرسه. ما عقاب رو بر قصد نگرفتیم تا بگی تا کسی اشکال کنه که قصد اختیاری نیست. ما عقاب رو بر فعل مترتب دانستیم و این فعل اختیاریه، این فعل اختیاریه چون متعلق اراده است. قد عرفت ما یغنی که انزالک، دیگه نوبت به این اشکال نمیرسه. چرا؟ لعدم، این لعدم در نگاه ما محقق اصفهانیه، لعدم ترتب العقابه علی القصد بل علی الحدک الاختیاری، که این حدک اختیاری عنوان برای فعل متجر به هست که در تعلیقه 13 آنفن تقدیم شد. ولی یه بحثی، یه اشکال عامی ممکنه بگیم که خب پس مصحح عقاب این فعل اختیاریه. فعل اختیاری هم آنیست که آن چیزیست که اراده به تعلق گرفته. حالا این که اراده تمامی اراده ها منتهی به اون اراده ازلیه الهیه میشه، مثلا شبهه جبر پیش میاد، این بحثان آخر در جای خودش در بحث طلب اراده ما مطرح کردیم. اون مقداری که ما دیگه ازش عبور کردیم اینها بحث طلب اراده است. این اشکال رو بذاریم کنار که هر اراده منتهی به اون اراده ازلیه میشه، اینو بذاریم کنار. یه اشکاله. بحث این هست که باید فعل اختیاری و عمل ارادی مورد استحقاق قرار بگیره. ما میگیم داریم اون فعل ارادی همین فعل متجربه در خارجه، فعل خارجی او، نه فعل قلبی او که از ما قصد و اینها بوده باشه. لذا نعم یه استدراک که اینجا درست ما یغنیک رو ما گفتیم، ولی یه اشکالی هست که ربط به محل بحث نداره. نعم اشکال و انتهاء کل فعل اختیاریین الا مالا بالاختیار بل انتهاء کل ذالک الى الارادت الازلیه و مشیت الالهیه، این اشکال امرون آخر لختصاص له بالمقام، و قد اشبعنا الکلام فیه فی مبحث طلب و اراده، هم در بحث طلب و اراده جلد یک نهایی مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه به طور مبسوط مش فرمودن، هم ایشان رساله‌ای در طلب و اراده دارن که در کنار رساله در اشتباه تقلید، در کنار الاصول علی نهج الحدیث، در ضمن البحوث فی الاصول چاپ جامع مدرسین چاپ شده است که اونم میتونید مراجعه بفرمایید. حالا تعلیق بعدی جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.